أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در رابطه با ویژگی ها و فضائل اصحاب و یاران ابا عبدالله، محور بحث رو این قرار دادیم، اما در ضمن بحث طبیعتاً شرح حال و بعضی از حالات اصحاب رو هم اشاره می‌کنیم. ویژگی که میخوام اشاره کنم سرعت به کار خیر و سبقت به کار نیک است. یسارعون فی الخیرات. یکی از ویژگی های یاران ابا عبدالله این بود که به جهاد، به شهادت، به یاری امام حسین سبقت میگرفتن، سرعت میگرفتن، شتاب میکردن، میدویدن. ببینید عزیزان، سه جور سرعت تو قرآن مطرح شده. سرعت میدونید یعنی چی؟ مثلا تون بره به یه چیزی برسه، شتاب کنه، عجله کنه، یه چیزی رو دریافت کنه. یک، قرآن میفرماید ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. پیغمبر، بعضیا سرعتشون به سوی کفره. یسارعون یعنی میدوند فلکفر، برای اینکه کافر بشن، منکر بشن، خدا رو کنار بزنن. پیغمبر، انهم لن یضر الله شیئا، اینا هیچ ضرری به خدا نمیزنن. قسم نخور، اگر همه هم سرعت گرفتن و کافر شدن، عالم هستی داره تسبیح خدا میکنه، خدا هم به اینا نیاز نداره. مگه خورشید به مردم نیاز داره؟ مردم به خورشید نیاز داره. اگه همم از روزنهای خونهاشون رو ببندن و مسدود کنن که هیچ اشعه ای از خورشید وارد نشه، خورشید لطمه نمیبینه، اینا خودشون محروم میشن از گرما، از انرژی، از تابش. پیغمبر، اینها کسانی هستند که فلا یحزن که، تو رو ناراحت نکنه کیا، ولا یحزن که الذین یسارعون فی الکفر، میدون دنبال کفر. این یک سرعت. عبیدالله ابن جحش رفت حبشه، مسلمان بود، دینش اونجا حفظ کنه، چون اینا که رفتن حبشه رفتن که دینشون حفظ بشه، مثل جناب جعفر ابن ابی طالب. این بنده خدا رفت اونجا، دید مسیحی‌ها اونجا زیادن، شراب میخورن، در سهولت هستن، گناه میکنن راحت. فورا رفت تنصر، مسیحی شد و شراب خورد و اسلام رو گذاشت، که رفته بود اونجا اسلامش رو حفظ کنه. مثلا رفت اونجا کافر شد و مرتد شد و بعدم به حالت ارتداد در حبشه مرد. این کفریابیش قویه، تو این زمین استعداد داره. ابن عبدالاوجا کافر بود زمان امام صادق، مکرر نشست جلو خود امام صادق، با امام صادق بحث کرد. یه وقت آدم با یکی بحث میکنه نمیتونه قانعش کنه دیگه، این کنار دریا اومد، جوی و چشمه و نمیدونم قطره نبود. بارها امام با اون مباحثه کرد و بارها هم تو مذاکرات اذعان کرد به حاکمیت امام، به محکومیت خودش، ولی آخرش هم با کفر مرد. با این که با خود امام بارها گفتگو کرد، مباحثه کرد، کافر از دنیا رفت. این یسارعون فی الکفر، یک دسته. دسته دوم، قرآن کریم می‌فرماید یسارعون فی الاسم و العدوان. بعضی ها سرعت به گناه دارن، حالا کفر نممکنه، مسلمون هم باشه، ولی تا یه جایی می‌بینن یه معصیتی هست میشن اهلش، فورا خودشون با اون جب تطبیق می‌دن. اینا هم کسایی که سرعت به اسم دارن، به گناه دارن، همچین یه عروسی به پا بشه، یک فضای معصیتی به پا بشه، میدوند، نمیخواد کسی بهشون توصیه کنه. سرعت به اسم و گناه، این دو دسته. گفتم سه جور سرعت تو قرآن داره. سوم، که قرآن هم سرعت رو آورده هم سبقت، هر دو تعبیر رو دارد. یسارعون فی الخیرات، کسایی که به کار خیر سبقت میگیرن، میدوه کجا ثوابه، کجا خوبیه، کجا نماز جماعت، کجا روزه است، کجا کمک به مردم چیز به آدم یاد میدن، کدوم شبکه آموزش توش بیشتره. اما یساران فل اس دنبال اون شبکه های خاص خودش میگره، همه رو تعطیل میکنه اونا رو ببین. یساران فل خیرات دنبال شبکه های مفید میدوه. بعضی اینطور هست، سرعت به خیر دارن. دو تا برادرن روز عاشورا به نام عبدالله و عبدالرحمن قفاری، اینا بچه های قیس قفاری هست، داداشم هستن. روز عاشورا چون میدونید کربلا ما پدر و پسر چند تا داریم و دو تا برادر داریم، پسر عمو زیاد داریم تو کربلا، دوستم که خب بودن ادهی مثل حبیب و مصطفی بن اوسجه، این دو تا برادر روز عاشورا اومدن خدمت امام حسین، سلام کردن، عرض کردن یا حسین نحب ان نقتل بین یدیک، ما یه خواهشی از شما داریم، اولا جفتمون با هم میخواییم بریم میریم، غالبا تک به تک میرفتن، ما دو داداش میخواییم با هم بریم، دل اونم میخواد جلو شما بجنگیم، شما جنگیدن ما رو تماشا کنیم، نمیگیم بالا سر ما بیایید، سر ما رو مثل حبیب به دامن بگیرید، هم توقعی نداریم از شما، فقط نحب و النقتل بین یدیک، دلمون میخواد جلو شما بجنگیم، شما جنگیدن ما رو ببینید. آقا ابو عبدالله فرمودن هر دوتون بیاید نزدیک، فدنو من آمدن نزدیک، فرمود مرحبا بکما، باریکالله به شما، دنبال چی میدوید؟ دنبال کشته شدن مقابل امام حسین. آقا اومدن یه موضعی رو تو میدان انتخاب کردند و ایستادن، اینها هم رفتن به میدان نبرد و همینطوری که تماشا میکرد ابو عبدالله هر دو به شهادت رسید. این یه نوع سرعته، یه نوع دویدنه که دارد توی کربلا، یسارعون فی القتل، نسبت به شهادت سرعت میگرفتن، سبقت میگرفتن. شب عاشورا ابو عبدالله بچه های عقیل رو جمع کرد، بچه های عقیل چند تا بودن کربلا؟ داداشای مسلم ابن عقیل، پسر مسلم ابن عقیل عبدالله که حالا عرض خواهم کرد در ادامه عرایزم اشاره به تاریخش میکنم، ظاهرا بالای 10 نفر بودن، اینا رو جمع کرد، فرمود حسبکم به صاحبکم مسلم، کافیه شما، مسلم شهید شده، مسلم بزرگ شما بوده، مسلم صاحب و دوست و آقای شما بوده، شهید شده، من از شما بیعتمو برداشتم، شما خاندان عقیل کلن میتونید برگردید. پسر مسلم، داداش مسلم و مجموع خانوادش که اونجا بودن میتونید برگردید. یه مرتبه عشق چشمان اینا حلقه زد، یکی که نمایندهشون بود بلند شد گفت یا حسین، آقا جان ابو عبدالله، والله لا نفارق کرد حتی نقتل بین یدک، به خدا قسم ما شما رو رها نمیکنیم تا کشته شیمونم قبل از سایر شهدای بنی هاشم. لذا بعضی ها معتقدن شهید اول عبدالله ابن مسلم ابن عقیله، حتی بعضی نوشتن قبل از علی اکبر میدان رفته، بعضی نقل کردن. این میشه سبقت به کار خیر. یکی از ویژگی های یاران ابو عبدالله این سرعت به خیر. بذارید از یه زاویه دیگه من وارد بحث بشم. ما یه خیر داریم به شر، تعریفشم براتون میگم. خیر یعنی چیزی که باعث کماله، شر یعنی چیزی که باعث نقص. فرق هم نمی کنه، شما تو مسائل پزشکی مثال بذار، الان یه کسی که چربیش بالاست، اگه غذا چرب بخوره برای شر، چون باعث نقصه، باعث مریضیه. یه کسی که قندش بالاست، اگر زیاد مواد قندی استفاده کنه برای شره، برای نقصه. هر چیزی باعث نقصان بشه بهش میگن شر، هر چیزی باعث کمال و رشد و ترقی بشه بهش میگن خیر. اون وقت مردم درباره خیر و شر 4 دسته هستند. اینا رو گوش بدید قشنگه، وقت من نتیجه بگیرم. بعضیا خیر و شر رو تشخیص نمیدن، این یه دست نمیدونه خیر چیه، نمیدونه شر چیه. به نظر شما اینجا باید چه کار کرد؟ الان میخواد غذا بخوره، چی براش خوبه چی براش بده نمیدونه. خب این باید بره پیش پزشک آزمایش بده، بگه شما این برات خیره این برات شر. در جایی که کسی خیر و شر رو نمیشناسه باید به کارشناس مراجعه. آقای موسیقی خیره یا شر؟ ببین کارشناس دین چی، شراب خیره یا شر؟ ببین مفتاح و کل شره نه شراب. ببین که پیغمبر اکرم چی میگه، برای اونایی که خیر و شر رو نمیدونن راهش مراجعه به کارشناس. دو که خطرناکه، بعضیا خیر رو شر میبینن، شر رو خیر میبینن، این خطرناکه. قرآن میفرماد عسى ان تحبوا شيئا، یه چیزی رو خیلی دوست داری و هو شر لكم، برای شما شر. مثل اون بنده خدایی بود که دزدی میکرد صدقه هم میداد، واقعا فکر میکرد داره خدمت میکنه، چون دزدی کردن سخته، میبیننش دستگیرش کنن، با زحمت اینور نگاه کن اونور نگاه کن، کسی نبینه متوجه نشه، یه چیزی رو فورا از مغازه کش میرفت زیر عباش میگرفت، آدم ظاهر الصلاحی هم بودا، بعد میومد این فقرا رو پیدا میکرد تو این کوچه های مدینه، میگه بیا آقا این انار رو مثلا بخورین، سیبو بگیرین، نونو بگیرین. این واقعا داره فکر میکنه که داره کار خیر میکنه، خدمت. من برخورد داشتم با اینجور افرادا، داره به بیت المال لطمه میزنه، به خانه و زندگی خودش لطمه میزنه، فکر میکنه کار خوب میکنه. اینم خطرناکه کسی خیر رو شر ببینه، شر رو خیر. روز عاشورا یه کسی آمد میدان به نام عمرو بن قرزه، این جزو شهدای کربلاست. همینقدر بهتون بگم این آدم کسیست که نوشتن هر تیری که به طرف امام حسین می آمد اتقاه و به یده، دستش رو می گرفت جلو تیرا به دستش بخوره به امام حسین. صبح عاشورا وقتی تیرباران شروع شد و موقع نماز ابا عبدالله و قاجاهایی که تیرباران عمومه می شد، این با دستش تیرا رو می گرفت. و اذا جا از سیف، وقتی شمشیر به طرف امام حسین می اومد، اخذ او به مهجته، با قلب و سینه‌اش جلو شمشیر وای می‌ست. عاشق امام حسین، از اون کسایی است که از پشت سر امام حسین تکان نمی‌خوره. روز عاشورا اجازه گرفت اومد میدان، شهیدم شد. یه داداش دارد تو سپاه عمر سعد بود به نام علی ابن قرزه، اسمش علی است، حیف از این اسم که این آدم بود. آمد فریاد زد یا حسین زللت اخی، داداش ما گمراه کردی، داداش ما از راه خیر باز داشتی، تو باعث شدی برادر من تو خون خودش بغلطه. ببین این برداشتش اینه، یاری حسین یعنی گمراهی. ابو عبدالله فرمود ان الله هدا اخاک، خدا داداش تو هدایت کرد، و ازلک، گمراه توی، اما قبول نمی کنه. گفت یا حسین من قسم میخورم به خدا تا شما رو نکشم شمشیرمو زمین نمیذارم. یکی از اون کسایی که تن به تن با امام حسین وارد نبرد شده همین آدم، حمله کرد به طرف ابو عبدالله. نافع ابن هلال قبل از این که این بیاد مقابل ابو عبدالله، نافع ضربه ای زد به گردنش، پرتش کرد رو زمین و او رو به درک واصل کرد. خب دو تا داداش کشته شده، دو تا جنازه کنار هم، یکی عمرو ابن قرزه است، یکی علی ابن قرزه است، داداش هم هستن، زیر یه سقفم بزرگ شدن، تو یه خانم زندگی کردن. کی اینجا خیر رو رفته، کی شر رو؟ آیا خیر و شر رو عمر سعد تعیین میکنه؟ او که اهل شرابه، اهل معصیته، اهل همکاری با ظلمه. یا خیر و شر رو سیدا شباب اهل جنت تعیین میکنه؟ ها، دسته دوم کسایی هستند که خیر رو شر میبینن و شر رو خیر، این خطر داره. اما دسته سوم، دسته سوم خیر رو میشناسه، میدونه نماز خوبه، میدونه روزه خوبه، میدونه دروغ بده، میدونه نگاه به نامحرم بده، میدونه، نمیخواد براش بگی. امر به معروف و نهی از منکر به معنای اطلاع رسانی نمیخواد، وارده خودش میاد میگه آقا ناراحتم، مبتلا به ربا شدم، مبتلا به مثلا نامحرم شدم. میدونه، هم خیر رو میدونه هم شر. هنر اینجاست که آدم به خیر سبقت بگیره، از شر دوری کنه. این دسته سوم میشه، ما بحثمون رو این دسته سومه. دسته چهارم هم که البته حالا مهمه ولی اشاره میکنم، گاهی میان دو تا خیر آدم میمونه کدومش رو انتخاب کنه، هم نماز جماعت اینجا هم روزه مثلا، همین کاری که بکنم دل مادرم به دست میاد، هم اگر اون کارو بکنم مثلا دل پدرم به دست میاد، یا برم زیارت یا بمونم مثلا خدمت به خانواده کنم. گاهی آدم بین دو تا خیرم گیر میکنه. اینجا آدم عاقل باید خیر برتر رو انتخاب کنه. گاهی هم آدم بین دو تا شر گیر میکنه. من به یکی از این دو تا مبتلا میشم بخوام نخوام. یا باید مثلا ربا بگیرم مشکل قرضمو حل کنم، یا باید فرض میکنیم که پول یکی قرض بگیرم بعد قولی کنم 6 ماه دیرتر بدم. خب این گناه، اونم گناه. ربا بدتره یا بدقولی کردن تو قرض؟ باید انتخاب کنه. دو تا شر کمترشو بگیره، دو تا خیر بالاترشو بگیره. گاهی هم تو زندگی اینطور میشه که آدم بین الخیرین و بین الشرین. مثلا شما ببینید اومد شخصی خدمت امام مجتبی، آقا بهش فرمودن که مشکل مالی داشت. آقا فرمود پول هست مثلا 200 دینار، حالا یادم نیست چقدر فرمودن، من میتونم بهت کمک کنم. ولی شنیدم تو منطقه شما یه ناسبی است، ضد شیعه است، ضد اهل بیت، علیه ما اهل بیت تبلیغ میکنه، ترویج میکنه، ما اهل بیت رو ناسزا بهمون میگه. میخوای یه چیزایی بهت یاد بدم برید جواب اونو بدی محکومش کنی؟ اونو میخوای یا پولو؟ این بین دو تا خیر گیر کرده. پولم برای کار حرام که نمیخواست که، برای کار قرضش میخواست. الان بگی آقا پولو بده یا اون استدلالو بده به من یاد بده. یه فکری کرد که آقا اون استدلالو به من یاد بدید، پول پیدا میشه. البته آقا هر دوشو بهش داد، میخواست ببینه چند مرده علات. امیرالمومنین دو تا پیراهن خرید، 5 درهم 3 درهم. خب هر کدومشو انفاق کنه ثواب داره دیگه. 3 درهمی رو بده به اندازه 3 درهم برایش ثواب می‌نویسن، 5 درهمی رو بده به اندازه 5 درهم. قنبر اونجا ایستاده بود، آقا فرمود قنبر این لباس 5 درهمی مال تو، 3 درهمی مال من. از میان دو تا خیر، خیر برتر رو انتخاب کرد. ببینید این میشود در واقع انتخاب خیر برتر. هر دوش هم انفاقه، هر دوش هم چیز یاد گرفتنه. آمد خدمت رسول خدا یه شخصی به نام ربیعه، چند سال خدمتکار پیغمبر. حضرت فرمود یه حاجتی مستجاب پیش ما داری، میخوای دنیایی باشه، میخوای آخرتی باشه، خونه میخوای، پول میخوای، هر چی میخوای بده. رفت و خب حالا این الان ای به یا رسول الله یه خونه تو مدینه من بده. حضرت بهش میگه یا رسول الله مثلا فرض کنید به من یه امتیازی بدید، یه نمازی یاد بدید. اینا خب تفاوت داره با هم دیگه. چی میخواد؟ فکراشو کرد میان خیرها، گفت یا رسول الله دعا کنید تو بهشت همسایه شما بشه. جعفر ابن ابی طالب بعد از 14 سال از حبشه برگشت. وقتی آمد رسول خدا رفت استقبالش، خیلی خوشحال شد، حالا میخواد یه جایزه بهش بده. دیگه سال 7 هجری که زمان فتح خیبره، وضع پیغمبرم خوب بود، هم دام داشتن، شتر، گوسفند، هم پول بود، همه امکانات. دیگه سال اول هجرت فهم میکنه پیغمبر وضع مالیش خوب بود، غنایم زیادی دریافت شده. جعفر چی میخوای؟ شتر میخوای، گوسفند میخوای، خانه میخوای، پول میخوای، یا میخوای یه نمازی به دیاد بدم که اگه این نماز رو بخونی ثوابشه، این امتیازشه؟ یه خورده فکر کرد، خب دو تا خیر دیگه، اون ورش کمک مالیست، این ورش نماز. یا رسول الله نماز رو به میاد بدید، که نماز جعفر، راوی میگه وقتی ما علی ابن موسر رضا رو از مدینه میآوردیم به طرف ایران، در طول مسیر نماز جعفر امام رضا ترک نشد، نمازی که امام معصوم هم روش عنایت داره، امام صادق سفارش روش. 1، گاهی آدم تو تشخیص خیر و شر میماند، بره پیش کارشناس. 2، گاهی خیر را شر و شر را خیر میبیند، این خطرناکه. قرآن میفرماید این پرخطرترین صفت اخلاقی است. ما یه خاسر داریم یه اخسر. خاسر یعنی کسی که ضرر میکنه، اخسر یعنی کسی که خیلی ضرر میکنه. علامه طباطبایی میفرماید اخسر کسیه که تمام سرمایه‌شو از دست میده، هیچی براش نمیمونه، صفر میشه. قرآن میفرماید این دسته دوم اخسرن، نه خاسر. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. پیغمبر میخوای بگیم پر خسارت ترین آدم کیه؟ اونی که کار خیر رو شر ببینه، شر رو خیر ببینه، برعکس ببینه. این دو دست. دسته سوم کسی که کار خیر رو میدانه، شر رو میدانه، اما تنبله. نه، اینجا جای یسارعونه، باید بدوه به کار خیر. و دسته چهارم میان دو تا خیر، خیر برتر رو انتخاب کنه، میان دو تا شر، شر بله کمتر رو انتخاب کنه، شر کم ضررتر رو انتخاب کنه. حالا بیایید من یه نتیجه بگیرم. این کارهایی که انجام میدید ببینید چجوری بهتر میشه، زیباتر میشه. الان نماز، نماز جماعت خیرش بیشتره یا فرادا؟ جماعت. نماز با تأنی و آرامش ارزشش بیشتره یا نماز مثل نوک کلاغ و سرعت خوندن؟ نماز با آرامش. اگه تسبیحات زیمش بشه بهتر میشه. اینه، اینی که میگم خیر. یا آقای تو مسجد پیغمبر نماز میخوند. اینو رفاعه نقل میکند، رفاعه از اصحاب رسول خداست، میگه نماز میخوند، تا نمازش تموم شد پیغمبر اکرم فرمود اعد، باشو یه بار دیگه بخون. چشم، الله اکبر، دوباره نماز بخون. پیغمبر بود دوباره اعاده، سه مرتبه میگه رسول خدا بهش فرمود نماز تو اعاده، از بس توم میخون، از بس به هم ور میکرد نماز. وقتی تمام شد پیغمبر هم هر ستاش به درد نمیخوره، بیا من یادت بدم چجور نماز بخون. ببین پیش امام صادق حماد پاشد دو رکعت نماز خون، امام صادق ناراحت شد، فرمود ما اقبه به رجل منکم، چقدر زشته برای بعضی از شما، 60 سال 70 سال از عمرتون میگذره دو رکعت نماز درست نمیتونید بخونید. حتما اینه که امام صادق نماز میخونده حواسش هم جمع کرده، حتما دقت هم داشته، مثل تو خونه نخونده. بعد میگه گفتم آقا شما دو رکعت نماز بخون ما ببینیم، که آقا دو رکعت نماز خون، فرمود اینطوری نماز بخونید، تو که توی مو دنبال بهتری نشی، توی انتخاب همسر دنبال بهتری نشی، تو هر چیزی تو قضا دنبال بهتری نشی، کلی شهر رو طرف میگرده میگه فلان مغازه پیتزاش بهتره، فلان مغازه اون ورشه کبابش بهتره، بستنیش بهتره، جنسش بهتره، کدوم نماز بهتره، کدام دعا بهتره. رسول خدا فرمود سارقترین مردم کسیست که از نمازش میدازه. فرمود مثل نمازهایی که کامل نیست، کمش میذارن، خوب ادا نمیکنن، فرمود مثل زنی است که حامله شده، مثلا 20 روز یه ما دیگه مونده بچه متولد بشه، کلی زحمت کشیده، مواظبت کرده، نزدیک 9 ماه. فرمود مثل کسی که نماز رو سبک میشمره، ناقص میخونه، مثل زن حامله است که نزدیک ایام وضع حملش بچه رو سخت کنه. فرمود نه دیگه حامله است که بگه خب حالا هنوز امید دارم 20 روز دیگه به دنیا میاد، نه دیگه بچه براش هست، میگن از بین رفت، 8 ماه نزدیک 9 ماه بچه رو نگه داشت سخت شد. فرمود این نماز سخت شده، اگه این سخت برای این زن بچه هست، این نماز هم برای شما نماز. فرمود این نماز سختیه، بعضی نماز ها سختیه، به درد نمیخوره، اثر نداره. در نماز بهترینش، در دعا بهترینش، در انفاق، در انفاق بهترینش. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خیر رو باید انتخاب کرد، به کار خیر سرعت گرفت، شتاب گرفت، کار خیر رو دریافت، نباید تعنی و سستی کرد. ببینید دو سه تا مثال بزنم براتون، بعد یه حدیث زیبا بخونم، خلاصه میکنم. مثلا حدیث داریم خیر الکلام، از میان حرفایی که وجود داره خیر الکلام چیه؟ روایت میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، خیر الکلام. ولذا حدیث داریم هر کسی سلام نماز رو داد چند مرتبه این ذکر رو گفت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، در روایت دارد خداوند 10 برابر میکنه ثواب اون نماز رو، درجه او رو 10 برابر بالا میبره. این خیر الکلام. خیر البقاء، بهترین زمین ها کجاست؟ تو روایت داریم 4 زمین، مکه، مدینه، کوفه، و در یه روایت نقض کربلا دارد، بیت المقدس هم دارد. خیر الاراضی زمین هاست. خیر النساء، بالاترین زن ها. در حدیث دارد 4 زنن، خدیجه کبراست، آسیه همسر فرعون است، جناب وجود مقدس صدیقه طاهره از زهرا سلام الله علیها است. 4 زن به عنوان زنهای برتر، خیر النساء، خیر الرجال، خیر الکلام، خیر البقاء، اینا توی روایات اومده. از اون طرف شر هم داریم، مثلا شر الناس در حدیث دارد من باع آخرته او به دنیا، کسی آخرتش رو به دنیا بفروشه این شر الناس. شر الناس من یظلم الناس، شر الناس کسی که به مردم ظلم کنه. بگردید تو رفیق، خیر الاخوان، حدیث داریم خیر الاخوانه که من واساک، بهترین رفیق نه تو رو ولت نکنه، مواسات کنه، بود کمکت کنه، زیر بغلاتو بگیر. اومد یک کسی پیش پیغمبر گرامی اسلام، یا رسول الله من میخوام خیر الناس باشم، باید چه کنم؟ بهترین مردم. پیغمبر اکرم فرمود خیر الناس من ینفع الناس، بهترین مردم کسیه که بیشتر به مردم نفع برسونه. در دوست خیر الاخوان، در ذکر خیر الذکر، خیر الکلام، در سرزمین آ، در ایام جمعه خیر الایام، مثلا تو ماها 4 ماه داریم که خیر الشهوره، ماه ذیحجه، ماه ذیقعده، محرم و ماه رجب که ماهای حرامه، تو بعضی نقلا ماه رمضان داریم. تو هر چیزی آدم چطور تو جنس خریدن دنبال بهترینش میگرده، چطور تو انتخاب لباس دنبال بهترین میگرده، نمازتونم به بهترین وجه، دعاتونم به بهترین وجه، دینداریتونم به بهترین وجه اداره کنید، تا بشید مصداق یسارعون فی الخیرات. خب من یک شهیدی میخوام نام ببرم که کمتر شنیدم تو منبرا روزش خوانده بشه. آخه روزه های ما گاهی محدوده، از افراد خاصی نام میبریم در میان شهدای کربلا. بعضی از این شهدای کربلا نسیان منسیا میشه، فراموش میشه. این شهیدی که میخوام نام ببرمش، براش عشق بریزید، به این نیتم روزشو میخونم که خدا به برکت این شهید به همه جوانهای ما تقوا انشاءالله عنایت بفرماید. این جوان میدانید کیه؟ نوه امیر المومنین است، نوه دختری امیر المومنین، عبدالله ابن مسلم ابن عقیل، مادرش رقیه دختر امیرالمومنینه، چون مسلم ابن عقیل داماد علی ابن ابی طالب، همسرش رقیه دختر امیرالمومنین. مسلم یه جوان 25-6 ساله دارد به نام عبدالله ابن مسلم ابن عقیل، پسر رشید مسلم، مادر رقیه دختر امیرالمومنین، که به نظرم میرسه در کربلا هم حضور داشت. بعضی ها ایشون اولین شهید بنی هاشم نوشتن، بین این که ایشون اولین شهید یا علی اکبر اختلافه. بعضی از ارباب تاریخ نوشتن ایشون نگذاشت علی اکبر به ایران بره، گفت من باید جانم رو فدا کنم. روز عاشورا یکی از کسانی که آمده میدان اجازه گرفته بره میدان، فرزند مصطفی بن عقیل است، فرزند اون شهیدی که در راه محبت ابا عبدالله 9 ذیحجه قبل از عاشورا جانشو در کوفه فدا کرد. آقا ابا عبدالله به او اجازه داد، عبدالله ابن مسلم ابن عقیل اجازه گرفت، اومد به طرف دشمن، رجزی خواند. یه بیتش اینه، گفت الیوم القا مسلمن و هو ابی، من امروز میخوام به ملاقات بابا مسلم ابن عقیل برم، من امروز میخوام به پدرم مسلم ابن عقیل ملحق بشم. جوان بوده، شجاع بوده، از آل علی است، خون علی در رگای اوست، شخصیتی است که مادرش دختر امیرالمومنینه. حمله کرد به دشمن. منتها یه چیزی راجع به این شهید نوشتن که راجع به شهدای دیگه شاید نباشه، نوشتن دشمن تیری به طرف پیشانی او شلیک کرد، عبدالله ابن مسلم دستشو گرفت رو پیشانیش که تیر نخورد، یه وقت دست با تیر به پیشانی دوخته شد، همینطور که دستش رو پیشانیش بود، تیر دست و پیشانی رو به هم دوخته بود، رو زمین افتاد. نانجیبی آمد او رو به شهادت رسوند، فرزند مسلم ابن عقیل در میان صحرای کربلا در خون خود غلطید. میخوام عرض کنم عبدالله ابن مسلم غریبانه جان دادی، پیشانی شکافته شد، تیر به قلبت اصابت کرد، اما دیگه بابا نبود بدن تو ببینه، اما بابا نبود قطعه قطعه شدن تو ببینه، دلها بسوزد برا حسین. وقتی آمد برا بدن علی اکبر ببیند، قطعوه به سیوف امر بن اربا، عبدالله ابن مسلم تو در خون خود غلطیدی، ولی پدر قبل از تو شهید شد. سخت پدر شهادت فرزند رو ببینه. لذا ابو عبدالله یه جمله فرمود: پسرم لقد استراحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدن فریدا. یعنی بابا تو رفتی، اما پدر رو با این داغ و مصیبت تنها گذاشتی. و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینغلبون.